أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 37 بديم. إذا وهب ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوال، بل وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج به أو لا، وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول، عدم وجوب القبول كما عن المشهور. عرض کردیم اینجا سه صورت هست. یک صورت اینه که هبه کنه، تملیک کنه مال را برای حج انجام دادن با او بالخصوص، مشروط به حج تعیینن. دو اینکه هبه کنه مالی را مخیر بین اینکه با او حج کنه یا مصرف دیگری را انجام بده، در مسائل دیگر خرج کنه، ولی تصریح به حج هم بکنه که تخیرن. صورت سوم که هبه کنه یا تملیک کنه مال را بلا ذکر حج، این برای تو نه تعیناً حج کنه، حج را ذکر کنه، نه تخیرن و تردیدن. این سه تا صورته. در صورت اول شاید مشهور یا بیش از مشهور قائل به وجوب حج هستند، اینکه باستی قبول کنه و حج رو انجام بده. چون همونجور که قبلا گفته شد، روایات عرض من عرض علیه الحج مخصوص به اباحه نیست، تملیک را هم میگیره، مخصوصا بعضی از روایات که درش عنوان بذل له ما یحج به یا مالون یحج به بود، ظهور در این داشت یا انصراف به این داشت که مال را تملیک میکنه. البته بعضی ها اینجا هم علل احوت گفتن، یا شاید از محشین اشکالم کرده باشن، گفتن اگر مشروط کنه به قبول بازم واجب نیست قبول، چون تحصیل استطاعته. مثلا از روایات بذل هم مثلا خصوص اباحه را استفاده کردن، جایی که اباحه دعوت کنه او را به حج، اباحه کنه براش که دیگه قبول لازم نداشته باشه. اما اگر تملیک بخواد بکنه مشروط به قبول، که تملیک هبه مشروط به قبوله، مثلا مشمول روایات نیست که قبلا گفته شد، این خلاف اطلاق روایاته. خب صورت اول روشنه، قبلا هم بحث شد در بحث اصل روایات استطاعت بذلی. صورت دوم و سوم اینکه بذل کنه مال را نه برای خصوص حج، برای که حج انجام بده یا کار دیگری، هزینه دیگری بکنه، ولی حج را هم ذکر کنه تأخیرا. اینجا ایشون فرموده اینم ملحق به اولی است و اینجا هم مشمول روایات مثلا و واجب میشه قبول، واجب میشه حج در حقیقت. اما صورت سوم که حج را ذکر نکنه، بگه این مال برای تو، ولی مالی است که اگه بگیره و قبول کنه مالک بشه، به اندازه حج هست، مستطیع میشه. اینجا آیا واجبه؟ میفرماید اینجا واجب نیست قبول، تحصیل استطاعت. این مشهور هم میفرماید همینه، کما هن المشهور. در صورت دوم برخی از محشین و اعلام اشکال کردن، گفتن الحاق صورت دوم به صورت اول درست نیست. صورت سوم که مشهور قائل شدن به عدم وجوب درسته، چون استطاعت مالی نیست، تا قبول نکنه استطاعت مالی به معنای مالکیت حاصل نشده، تحصیل مالکیت هم، حالا چه به قبول چه به کار، کسی که میتونه مالک بشه ولی متوقف بر کاریست یا متوقف بر قبوله، تحصیل استطاعت این و واجب نیست شرعاً. ادله استطاعت و وجوب حج میگه اگر کسی مستطیع شد به معنای اینکه مالک شد زاد و راحله را، دارا بود زاد و راحله را، نه اینکه اگر کسی بتواند زاد و راحله داشته باشد. این نیامده در روایات، مالکیت آمده، واجدیت آمده. این واجد نیست هنوز قبل از قبول، تحصیل واجدیت هم تحصیل استطاعت واجب نیست. و اما در تخییری، تخییری آقایونی که اشکال کردن، اشکالشون برگشته به یه یعنی بالاخره هر قد حالا معونش کمه زیاده این دخیل نیست، بالاخره تحصیله. تا قبل از اینکه معونه را انجام بده، این فعل را انجام بده، مالک نیست، واجد نیست. چرا دیگه کلمه تحصیل که نیامده در روایات، واجد بودن و مالک بودن آمده. لهو زاد و راه، لیز لهو زاد و راه. روایات عرض هم شاملش نیست، چون لم یعرض علیه الحج، عرض علیه المال، تملیک، عرض علیه المال، عرض علیه ما یحجبه یعنی للحج و ذکر حج. جا حج را ذکر نکرده، این آقا نگفته بخوام با این حج بری. چرا؟ نه، معناش همینه دیگه، ظهور داره در اخذ اون خصوصیت حج، نه اینکه واقعا یک حج به یک فیل حج. نه نه، ما یحج اعطیتو لفلان مالا یحج به، یعنی اینکه حج بره، نه اینکه اعطیتو مالا که بتونه با او حج بره، یا مثلا دلش بخواست بره دلش نه، خلاف ظاهره. بنابراین نه روایات عرض شاملش میشه، نه استطاعت مالی، نه استطاعت بذلی و عرضی است، نه استطاعت مالی است. اما شق دوم اشکال شده بر مرحوم سید که شق دوم هم نبایستی ملحق به شق اول بشه. و حاصل اشکال را از بزرگان به دو اشکال نقض و حل برگردوندن. اشکال حلیشون فرمودن بر این که این عرض عرض تخییری است، یعنی عرض جامعه بین حج و اون عمل دیگره، و عرض جامعه برگشته به عرض مشروط میکنه، یعنی میگه اگر اون کار دیگه نکردی باش حج برو، اگر اون کار کردی نه. چون عرض جامعه و عرض تخییری است، عرض تخییری برگشته به عرض مشروط یا عرض جامعه میکنه، مثل واجب تخییری که میگید برگشت به وجوب جامع یا وجوب مشروط در هر طرف به ترک دیگری. پس وجوب خصوص اون شق نیست، اینجا هم همینجور عرض اون شق نیست، عرض جامعه. و عرض جامع غیر از عرض حجه. چرا؟ عرض تخییری حج هست که اگر اون فرد از جامع رو انجام ندادی این فرد رو انجام بده، ولی این مشروطه و نمیخوام اون فرد انجام بدم. تحصیل این استطاعت بذلی میشه، اگر اون رو ترک کرد این عرض این شق مثلا حاصل میشه، ولی این چون مشروطه به ترک او، مثل مشروطه به قبول، یک عرض فعلی نیست، عرض مشروطه. وقتی عرض مشروط شد پس این تحصیل استطاعت باز و تحصیل استطاعت چه بذلی چه مالی واجب نیست. من میتونم برم به کسی بگم که به من عرض کنه حج را، واجب نیست که برم بگم تا او به من عرض کنه حج را. این تحصیل استطاعت عرضی است، تحصیل استطاعت بذلی است، واجب نیست. این اشکال حلی. اشکال نقضی هم کردن، گفتن اگر اینجا عرض جامع کافی باشه برای حج، خب شق سوم هم درش عرض جامع هست، چون در شق سوم هم این مال رو میخواد بده که هر جور میخواد از این هزینه کنه. درسته حج رو ذکر نکرده، ولی بالاخره وقتی تملیک میکنه، هبه میکنه مالش را، او دیگه بر جامع در حقیقت او را تملیک برای مطلق تصرفات کرده که جامع تصرفات بنه، یکیش هم حجه. اگر تملیک برای جامع تصرفی که شامل حج کافی باشه برای شمول روایات بذل و تحقق استطاعت بذلی، خب در شقه سوم هم باستی قائل بشید به تحقق این استطاعت، پس اونجا واجب میشه حج، واجب میشه قبول مقدمتن برای اینکه حج کنید، با اینکه اونجا خود شما قائل شدید و عدم و مشهور عدم وجوب حج. اینم اشکال نقضی. این اشکال حل و نقض را میشه جواب داد، اما اشکال حلی را میشه جواب داد به اینکه عرض تخییری حج مرجعش به عرض مشروط و عرض جامع نیست، بلکه این عرض عرض بذل مطلقه و عرض مطلقه و فعلیه، چون مقصود از عرض در اینجا و قیاس نباستی بشه به واجب تخییری، کشون اینجا در قیاس به واجب تخییری کرد، مقصود از عرض اذنه، تجویزه، دعوته، عرضه، ترخیصه. ترخیص تخییری با وجوب تخییری فرق میکنه، در اصول خوندید بین این دوتا فرق هست، من دیدم خوندید یا نخوندید، ما یه جایی در اصول اینو گفتیم. وجوب تخییری باستی برگرده یا به وجوب جامع یا به وجوب دوتا وجوب تعینی مشروط و هر طرف مشروط به ترک دیگر، اما اذن تخییری، ترخیص تخییری اینجوری نیست. ترخیص تخییری دو تا ترخیص فعلیه، وقتی میگه تو میتونی این رو انجام بدی یا میتونی اون رو انجام بدی، دو تا ترخیص فعلی مطلق کرده، نه اینکه هر در هر کدوم تو ترخیص داری اگر دیگری رو ترک کنی. چرا؟ چون در وجوب این اگر مشروطش نکنه یا برش نگردونه به وجوب واحدی به جامع، هر دو میشه واجب تعینه، پس هر دو رو باز انجام بده و این خلاف قصدشه، جمع واجب میشه، میشه دو تا واجب تعینه که خلاف مقصود موجبه، موجب میخواد یه وجوب برشون درست کنه نه دو تا وجوب. ولی در ترخیص اینجوری نیست، ترخیص دو تا ترخیص به دو طرف مطلق شد فعلی شد، یه هم ترخیصه، ترخیص تخییری هم همینه. ترخیص درش الزام درش نیست تا مستلزم جمع، لزوم جمع هر دو ازش بیاد، اذن میخواد بده، خب اذن بهم میده، اذنم بهم میده. عنوان عرض که در روایات آمده مقصود ازش اینه، مقصود ازش اذن دادن، ترخیص دادن که این بره حج، حالا یا به نحو اباحه یا به نحو تملیک. ولی اذا اگر اباحه تخییری کرد، ایشون میگه واجب نیست حج، بگو تو مباه بر تو با این مال حج بری، تملیکت هم نمی کنم، اباحه بت دعوتت میکنم با این مال حج بری، خواستی هم با این مال مثلا ازدواج کنی، ولی حج رو هم دعوت میکنه که با این مال میتونه حج بری، ایشون قائل میشه که یه واجب نیست حج، این تحصیل استطاعته، اذن داده، اذن داده با این مالش بری باش حج بری، اذن داده با این راهلش بری حج. نکتهش همینه که در باب ترخیص، ترخیصین تخییریه، ترخیصین فعلیین مشروطه نیست، به خلاف الزامین تخییریه. در الزام اگر مطلق بود لازمش وجوب هر دوست، این خلف مقصود، خلاف مقصودشه، ولی زا بایستی یا مشروط کنیم هر الزامی را به ترک دیگری، یا بگیم یه الزام هست به جامع، اما در اباحتین یا ترخیصن و اذنین اینجوری نیست. ولی زو اگه اباحه تخییری بود، نه هبه و اباحه تخییری بود، قطعا اینجا واجب میشد حج، بعیده ایشون اینجا را قبول نکنه که حج واجبه. نکتش هم همین نیست که عرض شد و در روایات عرض نیامده که این عرضی که عرض کردن و اباحه کردن یا اذن دادن یا تملیک کردن باش یه اذن دیگری نباشه، اذن به حج اگه شد مستطیع بر حجه، چه اذن دیگری هم باشه چه اذن دیگری نباشه، اطلاق روایات از این جهت روشن اینجا رو میگیره. پس این تحصیل بذل نیست، تحصیل اباحه نیست، تحصیل اذن و عرض و بلکه دو تا عرض فعلی، دو تا اذن فعلی است، دو تا ترخیص فعلی است. چون ترخیص تأخیری و اباحه تأخیریه قیاس نمیشه به وجوب تأخیری. اونجا در باب وجوب، چون اگر قید نزنیم یا بر نگردونیم به جامع یا قید بزنیم هر کدوم از طرف رو، اگر بنا شد ذکر کرده هر کدوم رو به ترک دیگری، هر دو واجب میشه تعیناً و این قول و مقصودشه. نمیخواد جمع بکنه، امر به جمع کنه، میخواد یه امر کنه به یک، ولی باز قیدش بزنیم بگه اونجا شرط داره، این واجبه اگر اون رو انجام ندادی، اون واجبه اگر این رو ترک کردید. اما در اذنین و ترخیصین و عرضین و اباحتین و اینا اینجوری نیست. احسن، الزام نکرده به اینکه اینه بالخصوص انتخاب کن، ولی اذن داده که این انتخاب کنی. اذنش هم فعلیه، مطلقه، عرض حج هست، یصدق علیه عرض علیه الحج بالفعل مطلقه. ولی اگر اباحه بود نه تملیک، قطعا واجب بود. شرط نیست در اباحه کردن اینکه بیا با ما بریم حج که چیزی دیگه رو اباحه نکنه براش، چیز دیگه هم اباحه کنه. اون منافات با صدق اباح له یا دعاه الی الحج یا عرض علی الحج نداره، پس این اشکال حلی وارد نیست. اشکال نقضی هم وارد نیست دیگه، به این شکل نقض هم دفعش میشه. نقض وارد نیست به جهت اینکه در اونجا عرض حج نکرده، عرض تملیک کرده، نگفته برای حج، تملیک کرده، ما خواسته تملیکش کنه، این رو اسمی از حج نیورده، ولذا عنوان عرض علی الحج صادق نیست. به خلاف شق دوم، صورت دوم که اسم حج را آورده، رغبتش در این که حج بره آورده، اباحه کردن یا تبلیغ کردن حج را ذکر کرده. پس روایات عرض شق سوم رو نمیگیره، شق دوم رو میگیره. استطاعت مالی اون هم شق دوم رو سوم رو نمیگیره، به جهت اینکه در استطاعت مالی مالکیت شرط، قبل از قبول مالک نیست این آقا، همونجور که گفته شد. چرا؟ اگه کسی از روایات عرض استفاده کنه که فقط بایستی خصوص عرض را حج را ذکر کنه، چه اباحه چه تملیک، فقط بایستی بگه برای حج، هیچ چیز دیگری در کنارش تجویز نکنه برای او، بله این دیگه شامل نیست، نه اباحه تأخیری را نه تملیک تأخیری را با تأخیر در حج برای حج و برای چیز دیگه. ولی خودی خلاف ظاهر و اطلاق روایات. ممکنه کسی باز در اینجا اشکال کنه بگه برای اینکه خب اگر شما این لازمش یک چیز غیر عرفی است که وقتی ذکر میکنه حج را، اگر بگه این را تملیک میکنم به شما یا اباحه میکنم برای حج یا کار دیگری، اینجا واجب بشه حج و واجب بشه قبول. اما اگر گفت که من اینه به تو تملیک میکنم هر کار میخوایی بکن، اسم حج رو نیاره، یا اباحه میکنم تصرف در این بار نگه برای حج، اینجا واجب بشه، واجب نشه، اینه میگید تحصیل استطاعت واجب نیست. حالا اباحهش قبلا گفتن که در تملیکش، در اباحهش قبلا گفته شد که اونجا هم واجبه مرحوم سید. در تملیک چون مشروط به قبوله، هنوز قبول نکرده، مالک نیست، عرض هم صادق نیست چون اسم حج رو نیورده، بنابراین جایی که تملیک کنه اسم حج رو بیاره و چیزای دیگر، اینجا واجب میشه. جایی که تمون تملیک رو میکنه، مثل او مشروط به قبول مالکیت درش تا مالک بشه این هبره، ولی اسم حج رو نمیاره، اینجا واجب بشه برش، واجب نمیشه برش حج. این عرفی نیست که عرف و عقلاوی چه فرق میکنه، بالاخره اونجا ذکر کرده، این لفظ دخیله، مثلا کلمه حج رو اگه ذکر کنه این میشه واجب، اما کلمه حج رو ذکر نکنه ولی نتیجهش همونه، چون بالاخره تملیک میخواد بکنه مطلقا، هر کاری میخواد بکنه بعد با یکیش هم حجه، شرط نکرده که حج باش نره، تملیک کرده مطلقا بلا ذکر حج، نه تعیینا نه تأخیرا، پس بنابراین میتونه باش حج بره اگه مالک شد. که انه لازمش اینه که ذکر کلمه حج دخیل میشه در وجوب حج، و این خیلی مستبعد عند العقلاء و حال عرف کلمه لفظ دخیله، اگر این لفظ اوورد میشه واجب، این لفظ نیورد نمیشه واجب. ممکنه این چنین شبهه تو ذهن بیاد که البته این شبهه اقتضا میکنه، اقتضا نمیکنه که در شق سوم بگیم، در شق دوم هم بگیم واجب نیست. این اقتضا میکنه این دوتا حکمش یکی باشه. اگر گفتیم شق دوم مشمول روایاته، لازمش اینه که در سوم هم بگیم واجب میشه. اگر گفتیم شق دوم مشمول روایات لفظن، چون عرض علی الحج اونجا صدق میکنه، گفتیم لازمش اینه که در شق سوم قائل بشیم به وجوب، چون عرف میگه اینا دیگه فرقی بینشون نیست. نه اینکه شق دوم رو هم بکشیم بیرون از اطلاق روایات و صورت دوم رو بکشیم بیرون از اطلاق روایات، نه اجازه بدید. این اشکال رو هم جواب میدیم، برای اینکه نه فرق مقصود تأثیر لفظ نیست، بلکه اونچه که استفاده میشه از این روایات عرض حج همون بحث خواستن اون عارضه و رغبت و رضاش به خصوص به حج. عرض علی الحج دلش میخواد این بره حج، اینو بفرسه حج و حاجیش کنه، به اصطلاح کاری کنه که بشه حج، حاجی و فریضه حجش انجام بده. این نکته که او بنا داره، دلش میخواد، رغبت داره، راضیه، دلش میخواد که این بره حج، این رغبت از اون عرض حج استفاده میشه. ولذا اگه بخوایم از این تعدی کنیم، تعدی میکنیم به صورت سوم، جایی که بدونیم واقعا وقتی تملیک مطلق کرده غرض اصلش این بوده که این بره حج. حالا ذکر نکرده به لفظ، ولی با قرائن با شواهد اگه فهمیدیم که این مقصودش اینه که این آقا بتونه با این مال پشه بره حج و دلش میخواد با این مال بره حج، اونجا رو میتونه بگیم لااقل احتیاطا اینا ملحق به شق صورت دومه و شق دومه. این یه نکته. یه نکته دیگه اون نکته بود که قبلا ذکر شد، جایی که ذکر میکنه حج را و رغبتش را، رضایتش را بر حج، این یه دلالت التزامی درست میشه، برای اینکه علی کل حال اباحه کرده، بدون قبول هم اگه بخواد با این مال بره حج اذن بهش میده، چون رغبتش در این، رضاش در این، ذکر کرده. به خلاف جایی که ذکر نکرده، ما چه میدونیم، شاید رغبتش در تملیکه و تملکه، بدون قبول از او راضی نیست تصرف کنه در حج. به خلاف جایی که ذکر کنه حج را. این هم یه نکته بود که قبلا ذکر کردیم و گفتیم اگر ازش استفاده به دلالت التزامی، اباحه فعلیه به اینکه با این حج بره ولو بدون قبول، بدون تملک، این استفاده شد، اباحه کافی است، چون اباحه دیگه قبول نمیخواد، اما استطاعت فعلی رو ایجاد میکنه و کافیست برای صدق استطاعت و همچنین صدق روایات. پس بالاخره فرق هست بین عرض تأخیری و بین عدم عرض. این دو فرقی که گفته شده هست، فرق هم لفظی نیست. در اینجا یه روایتیست، ممکنه کسی به این روایت استدلال کنه بر عدم وجوب حج در عرض تأخیری. اون صحیح حماده که در وسائل جلد 11 صفحه 195 آمده. صحیح حماده بن عثمان قال بعثنی عمر بن یزید الى ابی جعفر الاحول. ابی جعفر همون مؤمن الطاقه، از اصحاب خاص امام. به دراهم، از حماده بن عثمان میگه عمر بن یزید که از اصحاب امام صادقه و اینا هر سهشون از روایت هم صحیح هست، ابن ابی عمر از صحیح از حماد نقل میکنه، همه اجلاء مقداری دراهم بهش داده. به این آقای حماد بن عثمان گفته اینه برو بده به مؤمن طاق ابو جعفر الاحول، قل له ان اراد ان یحج بها فلیحج و این اراد ان ينفقها فلينفق. حج تأخیری، میخواد در حج خرجش کنه، میخواد انفاقش کنه. قال فانفقها ولم يحج، انفاقش کرد صدقه داد مثلا فلا. قال حماد فذکر ذالک اصحابنا لابی عبدالله علیه السلام. پیش خدمت امام صادق رسیدن این مسئله ذکر کردن، این حادثه ره. فقال علیه السلام وجدتم الشیخ فقیها، که آقای مؤمن الطاق رو دیدید چه مثلا فقیه بود. چون مشخصا در جهت حج بالخصوص نداده بود، مردد بود بین حج و بین انفاق، چون تعیین نبود ملزم نکرد خودش بینه که با این بره حج، بلکه انفاقش کرد. و این دلیل برای این که حج برش واجب نیست. اطلاق این وقت گفته میشه شامل جایی که سروره باشه، مثلا آقای مؤمن الطاق اگه سروره بود، اگه سروره نباشه حجت الاسلام رفته باشه، این جا حج برش واجب نیست، چون حجت الاسلام میشه رفته. حج مستحبی است، مراد صاحبش هم صاحب دراهم هم مخیرش کرده بین اینکه حج مستحبی بره یه کار مستحب دیگری بکنه که انفاق باشه، این یکی رو انتخاب. اما اگر سروره بود اطلاقش مثلا، ولو به ملاک ترک استفسال تفصیل نداده امام، گفته اگر سروره بود واسطی حج میرفت، اگر سروره نبود نه مخیر بود. مثلا از این کسی استفاده کنه حج تخییری واجب نیست، عرض تخیری حج واجب نیست درش حج، ولی این استدلال روشن جوابش، ولی زیاد در کلمات فقه هم شاید نیومده. در کتب روایات هم این روایت ضمن باب نیابت ذکر شده، اونی که این روایت اصلا ناظر به کسی است که دراهم را میفرسته که برای صاحب دراهم خیر و عمل خیر انجام بگیره، ولی معین نمیکنه. یکی از اعمال خیر در باب که انسان بخواد با مالش کار خیر انجام بده، دیگری رو به حج بفرسته، حالا یا به خود از طرف خود و برای خودش بده حج، یا به نیابت از این. حالا سی کار خیر کردن به جهت اون صاحب دراهمه که از طرف او حج بره یا انفاق کنه، صدقه بده از طرف صاحبش، ناظر به باب اینکه خود اون رو بخواد حج انجام بده نیست. این اولا منصرفه یا ظاهره، چون ینفق ها یعنی انفاق مستحب، نه ینفق ها یعنی هزینه کنه، نه، و انفق ها یعنی صدقه بده در راه خیر، انفاق خیر کنه. از طرف صاحبش این صدقه بده، فرستاد این دراهم رو برای مؤمن الطاق، یا صدقه بده از طرف صاحبش و کسی رو نیابت کنه از طرف صاحبش به حج بده. ظهور در این داره یا مجمل اقلا از این جهت، ظهور در این که برای خودش باشه حج بره نیست. ترک استفسال هم اینجا باز جایز نیست، چون درست نیست، چون یعنی اطلاقی هم نداره، چون موردش این مؤمن الطاقه که مؤمن الطاق قضیه خارجیه است، شاید حج رفته که یقینا هم حج رفته، مؤمن الطاق کسی بوده که بارها مدینه رفته، از اصحاب خاص امام بوده، لابد حج رفته. یک حالت وجدتم الشیخ فقیهن که میگه امام، به جای اینکه خود شیخ حجت الاسلام برش واجب نبوده، این حج مستحبه، دیده انفاق ثوابش بیشتر از اینکه آره اون بشه با این مال بره حج، از طرف صاحبش این نفق انفاق کرده صدقه داده. بالاخره روایت ظهوری و دلالتی بر اینکه جایی که کسی رو که حج نرفته سروره است، حجت الاسلام برش واجب میشه اگر بازل بشه به او، ظهوری در این هیچ وجه نداره، یا ناظر به باب نیابته، یا اصلا اطلاق به ملاک ترک استفسال نداره. و بنابراین همون مقتضای قاعده تمامه که مرحوم سید فرموده که سه صورت بستی به اون شکل تفصیل درش داده بشه. و صلی الله علی محمد و آله.